تصمیم
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما و هیلاری کلینتون فرارسیدن عید فطر را به مسلمانان جهان تبریک گفتند. سفیر آمریکا در سازمان ملل میگوید باراک اوباما ملاقاتی با محمود احمدی نژاد نخواهد داشت. و فرزندان اکبر هاشمی رفسنجانی با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار رسیدگی به اتهام‌های وارده علیه خود شدند. 8 صبح است به وقت تهران. صبح بخیر. به بخش خبری این ساعت رادیو فردا خوش آمدید. تا 30 دقیقه دیگر با شما هستیم در این صبح روز یک شنبه 29 شهریور ماه 1388 خورشیدی که برابر است با 20 سپتامبر سال 2009 میلادی. از هر جا که صدای ما را میشنوید امیدواریم که روز یک شنبه خوبی در پیش داشته باشید. پیش از هر چیز نگاهی میاندازیم به مهمترین خبرها تا این لحظه با پارسا شمس.
باراک اوباما رئیس جمهوری و هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در پیام‌های فرارسیدن عید فطر را به تمام مسلمانان جهان تبریک گفتند. هیلاری کلینتون با ارسال یک پیام ویدیویی به پیام باراک اوباما در جریان سخنرانی‌اش در قاهره با جهان اسلام اشاره کرده و خواستار گشایش فصلی تازه در رابطه آمریکا با جهان اسلام شد.
As President Obama said in Cairo, the United States seeks a new beginning with Muslims around the world, one based on mutual interest and mutual respect. We know there is more that unites peoples of faith than divides
us. کلینتون گفت می‌دانیم که در میان مردم معتقد بیش از آنچه که اختلاف وجود داشته باشد اشتراک نظر هست. با پایان ماه رمضان بهتر از همگی با هم به سوی در پیش داشتن و رسیدن به صلح، کامیابی و ثبات برویم. عید فطر پایان ماه رمضان امروز یک شنبه در بسیاری کشورهای اسلامی جشن گرفته می‌شود. سوزان رایس سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد میگوید انتظار نمی‌رود باراک اوباما و محمود احمدی نژاد در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با هم دیدار کنند. به گزارش آسوشیتد پرس باراک اوباما از دوشنبه تا پنجشنبه آینده برای حضور در نشست سالانه مجمع عمومی که با شرکت سران 192 کشور عضو برگزار می‌شود در نیویورک خواهد بود. سوزان رایس همچنین سخنان محمود احمدی‌نژاد درباره هولوکاست را محکوم کرد و آن را نفرت انگیز خواند. 5 تن از فرزندان آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان رهبری و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با ارسال نامه‌ای سرگشاده به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه که متن آن شنبه دیروز منتشر شد، از وی خواستند با کسانی که به گفته آنها علیه آنها دست به شایعه پراکنی زدند برخورد کند. در نامه فاطمه، محسن، فائزه، مهدی و یاسر هاشمی به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی آمده، این گونه شایعات از سوی برخی افراد غافل و گروه‌ها و جناح‌های دارای مطامع سیاسی علیه آنها مطرح شده است. فرزندان هاشمی رفسنجانی خواستار آن شدند که مرجعی صلاحیت دار، مستقل و با اختیارات کامل و دور از بازی‌های سیاسی رسیدگی به این شایعات و اتهامات را در دستور کار خود قرار دهد. محمود احمدی نژاد در جریان مبارزات انتخاباتیش بارها فرزندان آقای رفسنجانی را به سوء استفاده از بیت المال متهم کرده بود. آندری نسترنکو سخنگوی وزارت خارجه روسیه سخنان محمود احمدی نژاد در روز جمعه در انکار و افسانه خواندن هولوکاست را محکوم کرده و آن را کاملا ناپذیرفتنی دانست. سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت چنین اظهاراتی از هر که کجا که باشد با حقیقت در تضاد است و کاملا ناپذیرفتنی است. و یافسو تلاش‌ها برای بازنویسی تاریخ به ویژه مقارن با 70مین سالگرد آغاز جنگ جهانی دوم اهانتی به خاطر همه قربانیان و همه آنهایی است که با فاشیسم نبرد کردند. محمود احمدی نژاد روز جمعه گذشته بار دیگر مواضع خود درباره کشتار یهودیان را تکرار کرد و آن را بهانه‌ای برای تأسیس کشور اسرائیل دانست. آمریکا، آلمان، فرانسه و بریتانیا هم گفتای محمود احمدی نژاد را محکوم کردند. خبرگزاری جمهوری اسلامی دیروز شنبه به نقل از یک مقام نیروی انتظامی گزارش داد در تظاهرات معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در روز قدس عده‌ای از تظاهرکنندگان دستگیر شدند. سخنگوی اداره نیروی انتظامی تهران میگوید تعداد نامشخصی از مردم به خاطر پرتاب سنگ به پلیس و آتش زدن موتورسیکلت ها بازداشت شدند. روز جمعه گذشته روز قدس ده‌ها هزار تن از تظاهرکنندگان مخالف دولت در جریان راهپیمایی‌های سالانه روز قدس به خیابان‌ها آمدند. مادرانی که در اعتراضات اخیر در ایران فرزندانشان را از دست دادند، مانند هفته‌های گذشته در پارک لاله تهران گرده هم آمدند. به گزارش فعالان حقوق بشر و دموکراسی در ایران، شماری از مادران سوگوار از شنبه دیروز در میدان آبنمای پارک لاله جمع شدند و رفته رفته بر تعداد آنها افزوده شد. در حالی که ماموران خواهان جلوگیری از تجمع مادران سوگوار بودند، عده‌ای از مردم به جمع‌آنها پیوسته و در سکوت به نشانه اعتراض به دور میدان آبنما حرکت کردند. بنابراین گزارش، گرد همایی مادران سوگوار در میدان آبنمای پارک لاله تهران مانند هفته‌های پیش پس از 3 ساعت در ساعت 7 عصر با بالا بردن دست‌ها به نشانه پیروزی پایان یافت. ترکمنستان از ماه دسامبر 3 ماه دیگر ارسال گاز طبیعی از طریق 2 خط لوله جدید به چین و ایران را آغاز خواهد کرد. روسیه در سال گذشته بخش بیشتر صادرات گاز ترکمنستان را مسدود کرده است.
با سپاس، پارسا شمس بود با نگاهی به مهمترین خبرها تا این لحظه. اما گزارش هایی که در این مجله خبری می شنوید. دلایل آمریکا برای لغو طرح احداث پایگاه موشکیش در اروپا به برنامه های موشکی جمهوری اسلامی بستگی دارد. گفتگویی داریم با یک مورخ آلمانی که اظهارات محمود احمدی نژاد در رد هالوکاست را نابخردانه توصیف می‌کند. اعتصاب غذای شماری از اعضای سازمان مجاهدین خلق در واشنگتن برای آزادی برخی اعضای بازداشت شده این سازمان در عراق. گزارش‌های دیگری هم داریم، همراه ما بمانید تا 8:30 صبح به وقت تهران. تازه‌ترین ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا حاکی از این است که ایران به احتمال زیاد تا سال 2020 میلادی قادر به دستیابی به موشک‌های بالیستیک یا قاره‌پیمان نخواهد بود. از همین رو باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تصمیم گرفته طرح احداث سامانه دفاع موشکی در جمهوری چک و لهستان را لغو کند. تصمیمی که توجه صاحب نظران را به خود جلب کرده است. گزارشی داریم در این باره از نادر وکیلی.
تصمیم این هفته رئیس جمهوری آمریکا دایر بر تغییر سیستم سپر دفاعی و موشکی آمریکا در اروپا بر اساس بازبینی مجدد از ارزیابی اطلاعات مربوط به موشک‌های ایران با برد کوتاه متوسط بود. رئیس جمهوری آمریکا در همین زمینه گفت:
We have updated our intelligence assessment of Iran's missile programs, which emphasizes the threat posed by Iran's short and medium range missiles which are capable of reaching Europe. But this new ballistic
ما ضمن تجدید در ارزیابی‌های اطلاعاتی خود در رابطه با برنامه موشکی ایران به این نتیجه رسیدیم که سیستم جدید موشکی آمریکا می‌تواند به بهترین وجه ممکن با این تهدیدات مقابله کند. تهدیداتی که از سوی موشک‌های با برد کوتاه و برد متوسط ایران احساس می‌شود.
This new ballistic missile defense program will best address the threat posed by Iran's ongoing ballistic missile defense program.
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، ارزیابی جدید آمریکا مبنی بر این که ایران کی میتواند خود را مجهز به موشک‌های قاره‌پیما کند، 4 ماه پیش طی اطلاعات طبقه بندی شده‌ای به کاخ سفید ارسال شده بود. برآورد ملی اطلاعات آمریکا که در ماه می سال جاری منتشر شد، دستیابی ایران به موشک‌های دوربرد بین سال‌های 2015 و 2020 را بسیار بعید تخمین زده بود. اما ارزیابی قبلی آمریکا که توسط جورج بوش رئیس جمهوری پیشین آمریکا مورد استفاده قرار گرفته بود، نشان می‌داد ایران این توانایی را بین سال‌های 2012 تا 2015 به دست خواهد آورد. به همین جهت رئیس جمهوری پیشین آمریکا توانسته بود استقرار سپر دفاعی موشکی خود را در اروپا توجیه کند. اکنون با بازبینی مجدد این اطلاعات، براک اوباما تصمیم گرفته است نیازی به استقرار موشک‌های رهگیر پیشرفته خود در اروپا به منظور مقابله با موشک‌های دوربرد ایران دست کم تا سال 2020 ندارد. در همین حال رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا و رئیس پیشین سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا CIA روز جمعه گفت وی بیش از هر کسی دیگری به خطرات اتکا به چنین اطلاعاتی آگاه است، زیرا وی بارها شاهد نادرست بودن این اطلاعات و ارزیابی‌ها بوده است. وزیر دفاع آمریکا در این حال افزود سیستمی که از سوی رئیس جمهوری آمریکا اعلام شده است از چنان انعطافی برخوردار است که در صورت تغییری در برنامه‌های موشکی ایران این سیستم می‌تواند خود را بلافاصله تعدیل کند. از سوی دیگر برخی از مقام‌های فعلی و پیشین آمریکا می‌گویند برآورد جدید ملی اطلاعات آمریکا در واقع تفاوت چندانی با برخورد قبلی واشنگتن نسبت به تهدید موشکی ایران ندارد، زیرا ارزیابی‌های اطلاعاتی پیشین در این زمینه گفته بود در صورت دستیابی ایران به امکانات تکنیکی بیشتری از طریق کشور ثالثی، تهران می‌تواند به پیشرفت‌های قابل توجهی نیز دست یابد. جیمز لنسی از مؤسسه شورای روابط خارجی آمریکا میگوید اقدام جورج بوش در استفاده و استقرار از سپرهای دفاعی در اروپا اقدامی عجولانه بود و تقابل مناسبی در برابر تهدیدهایی که ایران با موشک‌های برد کوتاه یا برد متوسطش به وجود آورده محسوب نمی‌شد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در سخنرانیش در نماز جمعه تهران اسرائیل را شدیداً مورد حمله قرار داد و بار دیگر واقعه هولوکاست یا کشتار یهودیان در جنگ جهانی دوم را یک دروغ و افسانه توصیف کرد. آقای احمدی نژاد در این سخنرانی تشکیل کشور اسرائیل را بخشی از یک به گفته او توطئه صهیونیستی برای تسلط بر کل جهان دانست.
از قبل از جنگ جهانی اول زمزمه های شروع شد، یک سازماندهی بسیار خبیث و پیچیده برای سلطه بر همه جهان با استفاده از تجربیات دوران استعمار طراحی کردند برای تسلط بر همه ملت ها و منابع مادی و معنوی جهان.
درباره این تازه ترین اظهارات محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران همکارم محمد رضا کاظمی گفتگوی کرده با پروفسور کلاوس میشایل مالمان استاد تاریخ معاصر در دانشگاه اشتوتگارت آلمان و ابتدا نظر او را درباره این بخش از سخنان آقای احمدی نژاد پرسیده است.
Das ist vollkommener Unfug. Im Grunde genommen wiederholt Ahmadinejad damit die uralten sogenannten Protokolle der Weisen von Zion.
این حرف یه حرف کاملا ابلهانه است. اساسا احمدی نژاد محتوای پروتکلی رو بیان میکنه که به پروتکل بزرگان صهیون شهرت داره. این سند یه سند جعلیه که در روسیه تزاری کمی پیش از جنگ جهانی اول تهیه شده. این سند بعد از جنگ جهانی اول به زبانهای مختلف ترجمه و در کشورهای مختلف اروپایی توزیع شد. هیتلر هم فکر میکرد این سند واقعیه، ولی مدت‌هاست که مورخ با شیوه های علمی ثابت کردند که پروتکل صهیون جعلیه و هدف از تهیه اون الغای این تصور بوده که یهودیان در حال دست دادن به یک توطئه جهانی هستند. از این گذشته باید اشاره کرد که نازی‌ها به دنبال اون بودند که حتی یهودیایی رو که به فلسطین مهاجرت کردند نابود کنند و اجازه ندن که اونها در اونجا کشوری رو تأسیس کنند.
ولی ظاهرا نازی‌ها در سالهای نخست جنگ جهانی دوم به یهودی‌ها اجازه میدادند که به فلسطین مهاجرت کنند.
Das ist richtig. Juden sollen zunächst nach 1933 aus Deutschland verdrängt werden, zur Emigration gezwungen.
این درسته. پس از سال 1933 میلادی قرار بود یهودیان به زور از آلمان به مناطق دیگه از جمله به فلسطین کوچ داده بشن. ولی من 4 سال پیش یک کتاب نوشتم که عنوانش هست هلال و صلیب شکسته، رایش سوم، عرب‌ها و فلسطین. من در این کتاب با ارائه سند و مدرک نشون دادم که ارتش آلمان نازی در صدد بوده که پس از به دست گرفتن کنترل منطقه خاور نزدیک و خاورمیانه یهودیای ساکن فلسطین رو نابود کنه. بر همین منظور یه واحد ویژه اس اس هم روانه منطقه شده بود. این کتاب من به زبان‌های آلمانی، دانمارکی و لهستانی در دسترس و هفته آینده به زبان فرانسه و البته سال آینده به زبان انگلیسی هم ترجمه خواهد شد.
آقای احمدی نژاد توی سخنرانی روز جمعه خودش همچنین گفته که انگلیس به یهودیا برای تشکیل کشور اسرائیل کمک کرده. نظر شما در این باره چیه؟
این حرفم یه حرف کاملا نابخردانه است. بریتانیا پس از سال 1945 یعنی پایان جنگ جهانی دوم هم از سوی عرب و هم از سوی یهودیان تحت فشار بود. بریتانیا برای دستیابی به منابع نفت منطقه خاورمیانه میدونست که هم باید ملاحظه عرب رو بکنه و هم یهودیان ساکن در فلسطین رو. باید گفت که انگلیسی ها برخلاف میل خودشون پس از دادن قربانیان فراوان فلسطین رو ترک کردند. اونها میخواستن حق قیمومت فلسطین رو نگه دارن و اون رو به یهودیان واگذار نکنند.
ظاهرا انگلیسی ها حتی مانع از این میشدن که یهودی ها به فلسطین مهاجرت کنند.
Natürlich, also
دقیقاً اسناد زیادی در این باره وجود داره و حتی در این باره فیلم‌هایی هم تهیه شده. برای مثال در فیلم اکزودوس یا خروج نشون داده میشه که بریتانیا تا زمان تشکیل کشور اسرائیل مانع از هر گونه مهاجرت یهودیان به فلسطین میشه و اون هم با استفاده از زور. یهودیایی که در مسیر فرار به فلسطین دستگیر می‌شدن با کشتی به قبرس فرستاده و در اونجا زندانی می‌شدند.
رئیس جمهوری ایران همچنین گفته که 4-5 سال بعد از جنگ جهانی دوم ادعا شده که هولوکاست اتفاق افتاده.
این حرف هم یک سخن ابلهانه است. اساساً کشورهای غربی عضو جبهه متفقین اواخر سال 1942 می‌دونستند که هولوکاست در حال اتفاق افتادنه. اطلاعات درباره نابودی یهودیان تا پایان جنگ بیشتر و بیشتر شد و در سال 1945 برای همه روشن بود که هولوکاست روی داده.
ولی متفقین ظاهراً در طول جنگ جهانی دوم در این باره حرفی نمی‌زدند، درسته؟
نه، این هم درست نیست. در این بین خبرهای رسانه‌های آمریکایی و انگلیسی ها با دقت تجزیه و تحلیل شدند. این تحلیل ها نشون دادند که در گزارش ها و خبرهای مربوط به سالهای 1943 و 1944 اشارات متعددی به موضوع نابودی یهودی ها وجود داره.
یه نکته دیگه‌ای که ممکن از دید یک مورخ مشکل دار باشه تعریفی است که آقای احمدی نژاد از هولوکاست ارائه میده. او میگه هولوکاست یعنی سوزاندن چند میلیون یهودی در کوره‌های آدمسوزی.
اول اینکه حدود 6 میلیون یهودی یا تیربارون شدن و یا در اتاق‌های گاز اعدام شدن و جسدهاشون در کوره‌های آدمسوزی سوزونده شد.
یعنی نازی‌ها آدم زنده نمی‌سوزوندن.
نه، آدم رو زنده نمی سوزوندن. اونها رو تو اتاقهای گاز خفه می کردن که این پروسه 15 تا 20 دقیقه طول می کشید و یک شیوه اعدام وحشتناک بود.
آقای احمدی نژاد بار دیگه این پرسش رو مطرح کرده که پژوهش درباره هولوکاست چرا در برخی از کشورهای اروپایی ممنوعه؟
این هم یک حرف ابلهانه است. در تمام کشورهای اروپایی درباره هولوکاست پژوهش میشه، به ویژه در آلمان، و تا جایی که من میدونم پژوهش روی این موضوع در هیچ جای اروپا ممنوع نیست.
ظاهرا اشاره آقای احمدی نژاد به قانون انکار هولوکاست است که در برخی از کشورهای اروپایی مجازات زندان داره.
بله، در بعضی از کشورهای اروپایی از جمله آلمان انکار هولوکاست جرمه. این قانون تقریبا یک قانون جدیده و حدود 10 سال پیش تصویب شده. بر اساس این قانون اگر آقای احمدی نژاد در آلمان بگه که هولوکاست اتفاق نیفتاده احتمالاً زندانی میشه.
احتمالاً از دید آقای احمدی نژاد یک چنین قانونی مانعی هست برای پژوهش و تحقیق.
این حرف درست نیست. در تمام دانشگاه‌های آلمان درباره هولوکاست مطلب تدریس و پژوهش میشه و این موضوع تقریبا برای تمام کشورهای اروپایی مصداق داره. خروارها سند و مدرک درباره وقوع هولوکاست وجود داره و انکار این رویداد عملی کاملا نابخردانه است.
آقای احمدی نژاد همچنین گفته صهیونیست ها به دنبال تأسیس یک امپراتوری جهانی هستند و کنترل کشورهای اروپایی و آمریکایی رو در دست دارن.
این هم نقل قولی هست از پروتکل بزرگان صهیون که یک سند جعلیه. هیتلر با محتوای این سند به خوبی آشنا بود. در دوره رایش سوم این سند در آلمان و اروپا بسیار گسترش پیدا کرده بود.
آقای مالمان، رئیس جمهوری ایران برای چندمین بار پیشنهاد تأسیس کشور اسرائیل رو توی اروپا و آمریکا مطرح کرده. نظر شما به عنوان یک مورخ در این باره چیه؟
این هم یک حرف ابلهانه است، چرا که شما به خوبی میدونید که اسرائیل مشروعیت خودش رو از سازمان ملل متحد گرفته و این سازمان پس از جنگ جهانی دوم تأسیس این کشور رو تصویب کرد و در این تصمیم نمیشه تغییر ایجاد کرد. احمدی نژاد هم مثل بقیه افراد یهودستیز دنبال اون هست که هر نارامی در منطقه خاورمیانه که اتفاق میفته به گردن اسرائیل برگردد.
گفتگویی بود با پروفسور کلاوس میشائیل مالمان، استاد تاریخ معاصر در دانشگاه اشتوتگارت آلمان، در ارتباط با تازه ترین اظهارات محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران که روز جمعه در نماز جمعه تهران بار دیگر موضوع کشتار یهودیان در جنگ جهانی دوم را یک دروغ و افسانه خواند. درباره این تازه‌ترین اظهارات آقای احمدی نژاد اگر شما هم نظری دارید با ما در میان بگذارید. با شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا با این شماره میتونید تماس بگیرید: 00420221124113. این شماره لحظاتی دیگر پس از شنیدن صدای چند شنونده بار دیگر تکرار خواهد شد.
می‌خواستم بگم که رهبرای کشورهای دیگه وقتی از هولوکاست که این آقای احمدی نژاد یه بار دیگه تکذیب کرده این همه به انتقاد می‌کشن، لطفاً خواهش می‌کنم اون چیزی که تو تاریخ پیش اومده و هنوز بعد از 60 و اندی سال همه حسرت و بانفس دارن، خواهشمون ازشون اینه که دوباره یک بار دیگه اجازه ندن یک هیتلر دیگه مردم خودشو نه فقط به خاطر مذهب یهودی بلکه همه مذاهب کشورشو داره از بین میبره، یک بار دیگه نذارن این اتفاق تو ایران لااقل نیفته.
میخوام بگویم آقای احمدی نژاد، شما از اینکه اسرائیل انتقاد میکنید شرمنده نیستید. رژیم اسرائیل 40 سال جنگ با فلسطین در زندانهای اسرائیل به ناموس فلسطین تجاوز نشده، ولی عده خطکاشارها جمع کرده به ناموس مردم تجاوز میکنن، بعد هنوز هم سربلندی با این دروغات.
ایران 70 میلیون آدمه، چرا به این چند نفر مخالف نظام و به قول خودشون نهضت سبزی و به اعتقاد ما کودتای سبزی لقب مردم رو میدین؟ اینا هم اونا بودن که در زمان اصلاحات به منافع مالی بادآورده رسیدن و رئیس جمهور منتخب ایران جناب آقای احمدی نژاد دستشون رو کوتاه کرد. ما رهبر معظم انقلاب آیت الله خامنه ای و رئیس جمهور برگزیده ملت آقای احمدی نژاد رو دوست داریم و از اونا حمایت میکنیم و معتقدیم که حمایت از رهبری و رئیس جمهوری یعنی اقتدار ایران.
احمدی نژاد رئیس جمهور تقلبی و منصوب سید علی خامنه ای در نماز جمعه روز به اصطلاح قدس دوباره بر مواضع مالی خولیایی خودش مبنی بر انکار هولوکاست تاکید کرد. سوال من این است که سردمداران و رؤسای کشورهای دموکراتیک غربی و در رأس آنها آمریکا آیا میخواهند باز هم در سازمان ملل پای صحبت این آدم مات و مپوت و گیج و منگ بنشینند؟ به نظر من بهترین درسی که به احمدی نژاد و ارباب دیکتاتورش خامنه ای میشود داد این است که سران کشورهای آزاد جهان در هنگام سخنرانی احمدی نژاد در صحن عمومی سازمان ملل آنجا را ترک کنند و با این عملشان هم از هولوکاست های بعدی در جهان جلوگیری کنند و هم مرهمی بر زخم های ایرانی های آزاده و آزادی طلب ایران بگذارند.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
پس از حمله حدوداً 2 ماه قبل نیروهای عراقی به قرارگاه اشرف و کشته و زخمی شدن شماری از ساکنان این قرارگاه یعنی اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران، اعتراض‌هایی در چند نقطه جهان به این وضعیت صورت گرفت. از جمله مواردی از اعتصاب غزا در واشنگتن، اتاوا، برلین، استکهلم و لاهه. شاهین بشیری و گزارشی در این باره.
با گذشت بیش از 50 روز از اعتصاب قضایی تعدادی از اعضای سازمان ائتلاف هواداران دموکراسی مقیم واشنگتن در برابر کاخ سفید، هنوز هیچ روزنه امیدی نسبت به انجام خواسته های این افراد از سوی مقام های آمریکایی به چشم نمی خورد. این افراد که حدود 24 نفر هستند، پس از گذشت بیش از 50 روز اعتصاب قضا بسیار ضعیف شده اند، ولی قسم خورده اند که تا رسیدن به خواسته هایشان به این اعتصاب قضا ادامه دهند. خواسته های آنان عبارتند از آزادی 36 عضو سازمان مجاهدین خلق که توسط نیروهای عراقی دستگیر شده اند، خروج نیروهای عراقی از قرارگاه اشرف و به دست گرفتن کنترل قرارگاه اشرف توسط نیروهای آمریکایی. در این میان رسانه‌های گوناگونی به انعکاس این واقعه و اعتصاب قضایی این افراد پرداختند که گزارش اخیر نیویورک تایمز که روز شنبه منتشر شد یکی از این موارد است. در پی حمله نیروهای عراقی به قرارگاه اشرف که در شمال بغداد واقع است، دست کم 6 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق کشته و صدها صدها نفر زخمی شدند. ساکنان قرارگاه اشرف از این هراس دارند که دولت عراق که تا حدودی تحت تأثیر شیعیان قرار دارد و روابط مناسبی با جمهوری اسلامی ایران برقرار کرده، اقدام به استرداد آنان به ایران کند. این افراد می‌خواهند که تا عملی شدن حضور سازمان ملل، نیروهای آمریکایی کنترل قرارگاه را به دست گیرند. در این قرارگاه حدود 3400 نفر حضور دارند. مقاومت اعتصاب کنندگان تاکنون منجر به واکنش‌هایی از طرف کاخ سفید شده، ولی پیشینه سازمان مجاهدین خلق و این نکته که این سازمان همچنان در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد، مانع از رسیدگی به وضعیت فعلیشان شده است. هرچند اتحادیه اروپا و بریتانیا این سازمان را از فهرست گروه‌های تروریستی خارج کردند. به گفته جان بی آلترمن، مدیر برنامه خاورمیانه در مرکز استراتژیک مطالعات بین‌المللی واشنگتن، مدت هاست که افرادی در دولت آمریکا معتقدند سازمان مجاهدین خلق می‌تواند در اعمال فشار بر دولت ایران مفید واقع شود، ولی در مقابل کسانی هم هستند که می‌گویند نباید با آنان هیچ ارتباطی ایجاد کرد. آقای آلترمن می‌افزاید دولت آمریکا همچنان می‌کوشد دولت عراق را متقاعد سازد که به تعهداتش در مورد رفتار انسانی با اعضای سازمان مجاهدین خلق در راستای قوانین بین‌المللی و قوانین عراق عمل کند. در این حال تعدادی از اعضای کنگره آمریکا همدلی خود را با آنان نشان دادند. تد پو، نماینده جمهوری خواه تگزاس، میگوید ایالات متحده وظیفه اخلاقی و قانونی نسبت به مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی ساکن قرارگاه اشرف دارد. اعتصاب غذاکنندگان در واشنگتن فقط چای، شکر و آب مصرف میکنند. دکتر گری مورش که سال 2004 میلادی حدود 5 سال پیش به عنوان پزشک ارتش در قرارگاه اشرف حضور داشته، میگوید سلامت اعتصاب کنندگان در خطر جدی قرار دارد و دست کم نیمی از آنان نیاز به بستری شدن در بیمارستان دارند.
اعتصاب غذایی شماری از اعضای سازمان مجاهدین خلق در واشنگتن برای آزادی برخی اعضای بازداشت شده این سازمان در عراق. گزارشی بود در این باره از شاهین بشیری. و در اینجا نوبت میرسد به خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. در هفتمین هفته لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، تیم پیکان همچنان در صدر جدول باقی ماند. تیم پیکان دیشب در قزوین با پیروزی 2 گل ابو مسلم مشهد را بدرقه کرد و با 16 امتیاز در بالای جدول ماندگار شد. زوباهن در اصفهان 5-2 استقلال اهواز را پشت سر گذاشت. سبا در قم 2-1 از صد تیم پاس گذشت و شاهین بوشهر، تیم تازه وارد به لیگ برتر، نخستین پیروزی خود را در یک بازی پرگل در بوشهر جشن گرفت. شاهین بوشهر 4، مس کرمان 1. فعلا در جدول رده‌بندی لیگ برتر بعد از پیکان، استقلال و زوباهن تیم‌های دوم و سومند. سپاسی شیراز اگر امشب در حافظیه بر تراکتور سازی تبریز پیروز شود، مکان دوم جدول را در اختیار خواهد گرفت. امشب سایپا و فولاد خوزستان در اهواز پیکار دارند و ملوان در انزلی پذیرای سپاهان است. در تهران هم راه آهن و پرسپولیس با یکدیگر دیدار خواهند داشت. حسن انصاری فرد، مدیر عامل باشگاه راه آهن، میگوید راه آهن در مسابقه امشب با پرسپولیس به دنبال یک بازی زیباست. کریم باقری، کاپیتان پرسپولیس، هم معتقد است چون تیم دیر صاحب سرمربی شده، به زمان بیشتری نیاز دارد تا به اصطلاح جا بیفتد. کریم باقری:
حالا خودتون میدونید تیم پرسپولیس دیر بسته شده، مربی دیر اومد سر تیم. حالا یه ذره زمان میخواد که پرسپولیس به اون حالت خوبش برگرده.
پرسپولیس فعلا در لیگ برتر در جایگاه هفتم است و راه آهن 14. در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان در دانمارک امروز 3 کشتیگیر تیم ملی ایران روی ترازو می روند. حسن رحیمی در 55، مهدی تقوی در 66 و سعید ابراهیمی در 96 کیلوگرم. مسابقات قهرمانی جهان در این 3 وزن از فردا دوشنبه در شهر هرنینگ دانمارک آغاز خواهد شد. تیم ملی کشتی فرنگی ایران هم امروز عازم دانمارک می شود. در اسپانیا در هفته سوم فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها لالیگا، دیشب بارسلون قهرمان باشگاه‌های کشور و اروپا در بارسلون با نتیجه پرگل 5-2 اتلتیکو مادرید را شکست داد. دیشب اوساسونا در خانه با 2 گل از تیم سویا شکست خورد. مسعود شجاعی 90 دقیقه در اوساسونا بازی کرد و 1 کارت زرد هم گرفت. جواد نکونام به خاطر کارت قرمز هفته پیش دیشب در اوساسونا غایب بود. در بسکتبال قهرمانی اروپا دیشب 2 تیم اسپانیا و صربستان به فینال رسیدند. اسپانیا در نیمه نهایی یونان را 82-64 شکست داد و صربستان 96-92 بر تیم ملی بسکتبال اسلوانی پیروز شد. و در جهان تنیس، تیم تنیس جمهوری چک پس از 29 سال به فینال مسابقات تنیس جام دیویس راه یافت. جمهوری چک با پیروزی بر کرواسی به فینال مسابقات سال 2009 رسید تا با اسپانیا روبرو شود. اسپانیا ظرف 9 سال اخیر 3 بار قهرمان جام دیویس شده است.
با این خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده به پایان بخش خبری این ساعت رادیو فردا میرسیم، اما برنامه‌های رادیو فردا همچنان ادامه دارد، از جمله بخش خبری بعدی ما که راست ساعت 9 صبح به وقت تهران خواهد بود و تا شنیدن آن بخش خبری فرصت دارید تا به چند ترانه گوش کنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا. گوش کن گویی هیچ کس یاد پرستوها نمی افتد، کوچه ما دیگر نبافت فصل هم دیگر به باغ ما نمی افتد. ای پرستوهای خسته سرزمین پاکیم تو این خیابان ها قریبان کوچه های پاکیم تو. ای پرستوهای خسته سرزمین پاکیم تو این خیابان ها قریبان
ای صبا ای صبا در سوی ایرانم گذشتی، خاک آن را غرق بوی نسترن کن، هر کجا فریاد فرهادی شنیدی یاد شیرین دل تنهای من کن. ای پرستوهای خسته سرزمین پاکیم تو این خیابان ها غریبان کوچه های خاکیم تو. ای پرستوهای خسته سرزمین پاکیم تو این خیابان ها غریبان کوچه های خاکیم تو. خسته سرزمین پاکیم بود این خیابان ها قریبا کوچه های خاکیم بود ای پرستوهای خسته سرزمین پاکیم بود این خیابان ها قریبا ای سبا گر سوی ایرانم گذشتی خاکان را غرق بوی نسترن کن حال کجا فریاد فرهادی شنیدی یاد شیرین دل تنهای من کن ای پرستوهای خسته سرزمین پاکیم تو این خیابان ها قریبان کوچه های خاکیم تو ای پرستوهای خسته سرزمین پاکیم تو
رادیو فردا.
تکم کنی اگه تو تو قلب ما را خون را به طالب کنی ساغر بیمه میشم ساغر بیمه میشم میخوام دوباره در رو رو تو شکستی، دل ما رو تو شکستی. شبم دیگه بی تو که صبح نمیشه، شوره شوره زندگی بی تو که شیرین نمیشه. شبم دیگه بی تو که صبح نمیشه، شوره شوره زندگی بی تو که شیرین نمیشه.
تازه ها از رادیو فردا.
به تازگی نمایشگاهی از تصاویر شاهنامه فردوسی، شاعر بزرگ ایرانی، در دانشگاه کمبریج انگلستان برپا شده است. در این نمایشگاه 120 قطعه نسخ خطی، تصویرسازی، کاشیکاری و ظروف فلزی با موضوعات شاهنامه فردوسی به نمایش گذاشته شده است. بخش زیادی از این آثار از مجموعه داران انگلیسی خریداری و یا به امانت گرفته شده است. در این نمایشگاه همچنین تعدادی از پارچه‌های بسیار قدیمی منقش به تصاویر و یا اشعار شاهنامه فردوسی نیز دیده می‌شوند. بریتانیا بیشترین و بزرگترین گنجینه آثار مربوط به شاهنامه فردوسی را در اختیار دارد و تنها 15 نسخه اصلی شاهنامه در دانشگاه کمبریج نگهداری می‌شوند. نمایشگاه تصاویر شاهنامه فردوسی در این دانشگاه از اول شهریور ماه امسال آغاز به کار کرده و تا بهمن ماه ادامه خواهد داشت.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
فردا
خب امیدوارم تا این لحظه از شنیدن ترانه‌های رادیو فردا لذت برده باشید و از این پس هم ما رو با خبرها و ترانه‌های رادیو فردا همراهی کنید.
ای کلام تو آواز، ای ترانه پرواز، مرغک دل من دمادم تو را میخواند. چشم تو مرا بوسی، قلب من تو را بویی، عطر روز دیدار یادگار با من میماند. شاید از آسمانی، شاید ز قصه ها، کردی تو زیبا روز و شب مرا. نور دیده خورشید با تو خنده ها جاوید، یادت شب غم را همه جا از من میرانم. شاید ز قصه ها، کردی تو زیبا روز و شب مرا. نور دیده خورشید با تو خنده ها جاوید، یادت شب غم را همه جا از من میراند، از من میراند.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
مهر ماه از راه میرسد. دانش آموزان و دانشجویان آماده میشوند به مدارس بازگردند. در سال تحصیلی تازه چه توقعی از مسئولان آموزش و پرورش ایران دارید؟ و در اینجا پاسخهای شما.
ما از آموزش و پرورش ایران میخواییم که در وهله اول این فرهنگ غم و درد و غصه و رنگهای تیره رو از بچه های ما بگیرن، بهشون یاد بدن که فرهنگ ایران زمین از زمان ایران باستان فرهنگ رنگ و نور و رفت و خوشحالی و نشاط و شادی بوده. واقعا این در روحیه بچه های ما در آیندهشون تاثیر میگذاره.
با توجه اینکه احمدی‌نژاد رئیس آن سوش زن انتخاب کردن، این سری بسیار تابستی عمل کردیشان ضعیف تر است.
از استادان و تمام معلمان توقع دارم که سال تحصیلی جدید را با اطلاعات جدید و نحوه تدریس جدید شروع کنم.
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
ساعت پنج نیومد، اونی که دیگه دوستم نداره، اونی که میگفتش یه روزی خدای قول و قراره. هیچ رقم به یاد من نیست، آخه به کجای من رو کی پر کرد؟ اون فقط با یک اشاره برد تو دست به هم زد. بی تو دیگه من عمری بی کسم، تو بودی گفتی به دادت میرسم، پس کو چه تو یادت رفت حرفاتو؟ بی تو رفتنیم.
آرزا کلیک
نمون خدا نفرین من، برای اون فقط تو عاقبتش به خیلی بشه، سپردمش دست خدا. کاری برام نکردش، هزار دفعه شنفتم نمیخورم به دردش. اون که دلش تا دیروز حس قرور به هم داشت، جوری به هم دو دستم رفت و کلام و برداشت. ایفا دیگه من عمری بی کسم، تو بودی گفتی به دادت میرسم، پس تو چه زود یادت رفت و تو بی تو رفته نیاد.
سیاوش قمصری
به اون خدا نفرین من، برای اون فقط دعا، عاقبتش به خیر بشه، سپردمش دست خدا. عمرم تلف شدم کنار، بذار حساب برد و باخت، بهترین ها و بدتری لحظه زندگی مستان. خدا نفرین من، برای اون فقط دعا، عاقبتش به خیر بشه، سپردمش دست خدا.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
تو نازک و نرمه مثل بار، تن من جون میده پر پر بزنه زیر تگرک، دست باد پر میده برگو رو هوا، اما من موندنیم تا برسه دستای مرگ، نفسم این خاکه، خون گرمم خاکه، نفسم این خاکه، خون گرمم من از تبار پاک آریایی قشنگ ترین قصیده رهایی،
نفسم اون خاکه، خونه گرمم پاکه، واسه رفتم دیگه دیگه تن من اینجا اسیره، خاک اینجا چه عزیزه، عاشق قدیمی پیره. نفسم این خاکه،